بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحث ما در انفاق هست، خرج کردن، و میبینید آثار خرج کردن همین اندک خودتون رو میبینید که چقدر مفید، سودمنده، چه آثاری داره، و میبینید که کار ما هم تولید اندیشه است و همطور که هر کاری در دنیا هزینه داره، تولید اندیشه هزینه داره ولی چند برابر هزینه داره و این هزینه ها همین اندکی که هست میبینید چقدر کارآمده، چقدر داره مطرح میکنه مکتب رو، اندیشه رو. و انشاءالله همونطوری که گفتم در 200 سال، 250 سال آینده ما نتایج خیلی خوبی خواهیم گرفت، به شرطی که این امت بمانه. یعنی ولتکن منکم امتون یدعون الالخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. این باید بماند. خب حالا در اون راستای انفاق، سوره لیل رو، سوره کوتاهی است برای امشبم کافیه، من همینطوری بیان میکنم حالا به عنوان ترجمه یا توضیحات جانبی که لازم داره. این سوره رو احتمالاً خیلی از شماها حفظید، خیلی شنیدید، من توی نمازها میخوانم و همه جای قرآن زیباست. این سوره هم زیبایی های خاص خودش رو داره. یکی دیگر از سوره های کوچک رو اونطوری که یادم هست در یکی از خطبه های نماز جمعه در اینجا تفسیر کردم، سوره بلد رو، اگر یادتون باشه، لا اقسم به هذا البلد و انت حل به هذا البلد و والد و ما ولد تا آخر، و تقریبا تفسیرش هم کامل شد دیگه، به تفسیر مجدد و بیان مجدد نیازی نداره. حالا این سوره هم در بخش انفاقه، یعنی حرف اساسی این سوره انفاق و بخل، هر دوش رو آورده در کنار هم که حالا بیان میکنیم و امیدوارم که این مطالب قرآن به عنوان درس، چون وقتی که خدا اسم پیام خودش رو میگذاره کتاب، به این معناست که کتاب خواندنی است و درس دادنی و یاد گرفتنی. مثلا کتاب معناش اینه، باید از روش بخونیم، یاد بگیریم و عمل بکنیم. سوره با سوگند شروع میشه، و لیل اذا یقشا و النهار اذا تجلا و ما خلق الذکر و الانثا. سه تا سوگند میخوره، قسم به شب وقتی که فرو گیرد، یعنی همه جا رو میگیره، یه چیزی که چیز دیگری رو فرو بگیرد، فرا گرفتن با فرو گرفتن تو فارسی فرق میکنه. فرا گرفتن معنای احاطه کردنه، از این جهت به یاد گرفتنم میگن فرا گرفتن، یعنی این ذهن اون مطلب رو بهش احاطه پیدا میکنه. ولی فرو گرفتن یعنی این رو میپوشاند به طوری که دیگه پیدا نیست. مثلا میگن آب فلان چیز را فرو گرفت، اگر بگید فرا گرفت غلط، چون میره زیر آب و دیگه مثلا غرق میشه. مثلا سیلاب فرو میگیرد نه فرا میگیرد. پس یقشا، قشیه یقشا، مزارع و لیل اذا یقشا، سوگند به شب آن هنگامی که فرو میگیرد یا فرو میافتد، یعنی اون چیزهایی رو که هست در عالم توی شب فرو میرن، یعنی شب روشون رو میپوشونه یه پیدا نیستن. شما شب را به ما هو لیل و به ذاتهی در نظر بگیرید، نه این شبی که الان اینجا چراغ هست و چراغ روشنه و اینا، نه، ذات شب، ذات شب تاریکیست و سوگند میخوره به این ذات شب که فرو میگیره. و بعد به ذات روز و نهاره ازا تجلا، و سوگند به روز به هنگامی که روشن میشود. تجلی یعنی روشن شدن، این فعل ماضی تجلا و مضارعش میشه یتجلا و مصدرش میشه تجلی، و تجلوی بوده یعنی با به تفعل بوده است به ضرورت هر تناسب حرکت لام با یا، که یا هر جایی آمد حرکت قبلی خودش رو قلب به کسره میکنه. این خصوصیت یا هست، یعنی شما قبل از یا در اسامی نمیتوانید یا در فعل که حرکت ضمه داشته باشید. خب پس اما فتحه رو میتونید داشته باشید به شرطی که یا تلفظ نشه، مثل خود همین فعل ماضی تجلا فعل مضارع یا تجلا. پس سوگند به روز آن هنگامی که روشن گردد، تجلی با نور متفاوته، اشیا در نور متجلی میشن یعنی پیدا میشن. بنابراین خود تجلی یعنی اون روشن شدنی که اون شیء توش پیدا میشه. از این جهت هم میگید مثلا فلان چیز متجلی شد، یعنی در نور پیدا شد، یعنی یه نوری آمد اون رو روشنش کرد. خب پس به این هم سوگند میخوره، به ذات روز که اصلا روشنگره، متجلی کننده است. و بعد به دو چیز دیگر که و ما خلق ذکر و انسا، و سوگند به آنچه که آفریده است از نر و ماده، از نر و ماده آفریده. خب اینا واقعا قابل دقته، یعنی شما ببینید که بقای تمام پدیده های زی حیات از نباتات و درختان و گیاهان و همه بگیرید تا انسانها و حیوانها که همه زی حیاتن به خاطر زوج بودن. اما خلق ذکر و انسان، این قابل توجهه که این را بدانید که اصلا جفت شدن و جفت بودن مایه بقای حیات روی کره زمین. در کرات دیگر هم که هنوز نتوانستن حیاتی پیدا بکنن چون زوجیتی اونجا شکل نگرفته است، ذکر و انثایی وجود نداشته است، نر و ماده‌ای نبوده است. پس این زوجیت خیلی مهمه ها، یعنی قرآن در مختصرترین عبارت بلندترین معانی رو مطرح میکنه. یعنی اگر که شما نگاه بکنید به این پدیده ها که شب، روز و زن و مرد و ماده و نر، به اینها نگاه بکنید، اون وقت دقت میکنید که این دوتا، یعنی اگر قرار بود توی سوره قصص میگه آیه فکر کنم 70 و چی هست، حالا میارم براتون میخونم، که اگر قرار بود که روز هیچ وقت شب نشود چه چیزی دیگه باقی مونه، و اگر قرار بود که شب هیچ وقت روز نشود اون وقت چه نوری به شما میتابید و به شما نیرو میداد؟ بذار تا آیه رو بخونم بعد بریم جلو. در سوره قصص من قل ارائیتم این جعل الله علیکم اللیل سرمدن الى یوم القیامته من اله غیر الله یأتیکم بضیاءٍ افلا تسمعون. نمیبینید که اگر که خدا این شب را برای شما تا سرمد، یعنی تا ابد قیامت همیشه شب نگاه میداشت، چه کسی جز او میتوانست که برای شما نوری بیاورد؟ من اله غیر الله یأتیکم بضیاء. سوال میکنه، فکر نمیکنی که این شب و روزی که درست شده خدا میتونه درست کرده که شب بیاد عوض بشه، روز بیاد عوض بشه، بیان برن، اختلاف لیل و نهار باشه، آمده شده شب و روز باشه؟ اینو فکر نکردی که اگر این شب ماندگار میشد چه کسی برای شما نور می آورد؟ افلا تسمعون. سوالش جالبه. اینجا باید بگه نمیبینی، میگه نمیشنوی. خیلی سوال جالبه. میگه شما گوش نداری که به این سوال پاسخ بدید، چون اینجا شنیدنی است. اینجا باید حق را بشنوی، چون میبینی که حق رو داری میبینی، شب و روز رو داری میبینی، میاد و میره. حالا باید بشنوی. توی همون سوره روم تو نماز باران میخوانیم دیگه که و من آیاته منامکم باللیل و النهار و ابتغاءکم من فضله ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون. ببین اینجا باز با شب و روز و آمد و شد شب و روز و استراحت شما در شب و ابتغاء شما در روز از فضل خدا، اینو میگه برای مردمی است که میشنون. لقوم یسمعون. اینا خیلی باید دقت بکنی، یعنی واقعا کلام خدا حرف به حرفش انتخاب شده. همینطوری حرف نمیزنه. به قول مرحوم پدر میگفتن خدا که گتره ای حرف نمیزنه. گتره ای تو سخنرانیاش رو گوش بدید، این کلمه گتره ای و گزافه رو خیلی به کار بره. یعنی گزافه حرف نمیزنه، گتره ای حرف نمیزنه. پس اینجا میگه که افلا تسمعون، اونجا میگه لقوم یسمعون. قل ارائیتم ان جعل الله علیکم النهار سرمدن الى یوم القیامه من اله غیر الله یأتیکم بلیل تسکنون فیه افلا تبصرون. دیدن رو اینجا میاره. بگو ای پیامبر، آیا ندیده اید که اگر خدا قرار دهد روز را تا قیامت همچنان روز که اصلا شب نشود، چه کسی غیر از خدا میتواند برای شما شبی را بیاورد که در آن آرام گیرید؟ آیا نمیبینید؟ این هم از این که این شب و روز رو سوگند میخوره. بعد نر و ماده رو و ما خلق الذکر و الانثی، بعد میگوید که ان سعیکم لشتا، هر کوششی که شما بکنید پراکنده است. کوشش پراکنده به درد نمیخوره. خب پس چه کوششی به درد میخوره؟ کوشش پراکنده رو من مثال بزنم. مثلا شما بچه تو میسید مدرسه کلاس اول، خب یه روز میره و ظهر میاد دیگه نمیره. چی یاد گرفت؟ یه خط. اسمش چیه؟ الف. تموم شد. میره مثلا دیگه نمیره، خلاصه با اصرار و التماس و فلان اینا، ده هفته بعد میره، کلاس کجا رفته؟ همین که عقبه چه کار باید بکنه؟ اون روزم یه ب یاد میگیره مثلا، یا همون حرفی که اون روز درسشونه مثلا دا، این فاصله قطع میشه. مثال دیگه بزنم، شما میخواید نون بپزید، میرید گندم ها رو توی زمین میپاشید، یه آبش هم میدید، دیگه سراغش نمیرید. که یه حالا الان فصل گندم کاریه دیگه، میرید 9 ماه بعد میرید سر زمین، چی نیست؟ این کوشش پراکنده است. پس چه کوششی ثمر بخشه؟ کوشش متواصل و پی در پی. اینجا مثلا در این کلاس یه روز بیاد یه روز نیاد، یه هفته بیاد یه هفته نیاد، یه بار بیاد یه بار نیاد، این کوشش پراکنده است، ثمر بخش نیست، به جایی نمیرسه. حتی اگر دانشمند دهر هم باشید به قول مشهور و بگید این کلاس به درد من نمیخوره مثلا، ولی همطوری بیاد، اما اگر با همون ها که میدانید بیایید و بنشینید، این میشه کوشش متواصل، یه اثر بخش میشه، چون یک بخشی از اثر بخشی حضوره، این آدم حاضر باشه دیده بشه، ببیننش، دوستانش ببینه، با هم دیگه صحبت بکنن، گپ بزنن و همدیگر بشناسن، خداحافظی بکنن برن. شما ببینید در میان شماها که مثلا هر از گاهی اینطوری دور هم جمع میشید، چقدر میزان افسردگی کمتره یا اصلا نیست تا دیگرانی که ندارن. خب خودش خیلی حضور، میخوام اثر حضور رو براتون بگم. پس میگه که سوگند به این شب و اون روز با اون خصوصیت هاشون و سوگند به آنچه آفریده است خدا از نر و ماده، که اساس حیات بشر به این است که بهش دقت بکنید، که همیشه کوشش شما در صورتی پراکنده نیست که سعی بکنید، بشتابید و همت بکنید، جد و جهد بکنید که همیشه جفت ها در کنار هم قرار بگیرن تا حیات شما متواصل بشود و الا کوشش شما پراکنده است. از این جهت هماهنگی قرآن اینجاست که میگه و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امامکم. زن و شوهر بدی به همسری یکدیگر درآورید، دخترانتون رو و پسرانتون رو که از صالحان بندگان دستور میده. یعنی نیست که ما بشینیم نگاه بکنیم، وظیفه است، باید این کار انجام بشه، یعنی جفت سازی، کنار هم چیدن برای بقاء حیات. شما در دانه هایی که مادهش یا نرش در خودش نیست، حتما یا طبیعت گرده افشانی میکند یا مثل نخل ها خودتون باید با زحمت خودتون رو از این تیغ های مثلا چوب های بریده نخل پا برهنه بکشین بالا و اون لیف نخل رو ببرید و توی باد گرده افشانی بکنید تا این گرده بره روی درخت های نخل ماده بنشیند. برای این داره سوگند میخوره که شما موظفید. اینا انفاق ها، اینا توی انفاق داره میگن، بهش میرسید. میگه کوشش شما پراکنده است، مگر این که این جفت سازی رو وظیفه خودتون بدونید. شفاعت هم جفت سازیه، خوندید دیگه، هم توی چند گفتار خوندید و هم اون جزو شفاعت جفت سازیه. یعنی شما خودتون رو با پیامبر و با هدایت الهی و با رهنمون خداوندی جفت سازی میکنید، خودتون رو به اون ملحق میکنید. جفت که شدید ثمر ده میشود، اگر جفت نشین با راه خدا نه او شفیع ماست، نه ما شفیع او هستیم و نه شفاعتی اتفاق میفته. از این جهت میگه که من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلتون ولا شفاعه. دیگه اونور جفت سازی صورت نمیگیره، دوستی هم نیست، دوستی هم توش نیست، داد و ستد هم نیست. چرا داد و ستد؟ ببین میگه لا بیع، چطوری ما پول میدیم که برامون نماز و روزه بکنن؟ دیگه داد و ستد که به درد نمیخوره، صراحت داره، لا بیع فیه ولا خلتون ولا شفاعه، اصلا درش نیست. پس اینجا باید جفت سازی بشه. میخوام بگم این سوگندی که میگه و ما خلق الذکر والانثی، تا کجاهاشو باید بریم که در یک عبارت کوتاه کتاب ها باید برای این آیه کوچک نوشت که پس بدانید که ان سعیکم لشتا، هر کاری بکنید پراکنده. پس کار باید مجتمع باشه. مثلا ما میخوام یه ساختمان اینجا بسازیم، 200,000 آجر خریداری میکنم، 50 تاشو میریزیم تو تهران، 50 تاشو توی قم، 50 تاشو توی مثلا دلیجان، 50 تاشو توی شیراز، داریم انفاق هم میکنیم، 50 تا آجر داریم میدیم، آباد میشه کاشان، 50 تا آجر داریم، بیدین 200,000 نمیدن چند میلیون آجرم باشه، اینطوری پراکندش بکنیم، یه اتاق یه دیوارش ساخته نمیشه. باید تلاش ها کوشش ها مجتمع بشه، شتا نباید بشه. خب اما حالا یه امون فاما من اعطا و تقا و صدق بالحسن فسنیسره لیسرا، اما اگر کسی بدهد، اعطا انفاق، من اعطا، اعطا اعطا یعنی چه؟ اعطا دهشی است که انسان دیگه بهش نگاه نمیکنه. خب مثلا شما چشم روشنی که ببری خیلی هم خوشحالی، مثلا این رو برای فلانی بود خوشحالی، اونا هم خوشحال شدن، هدیه ای مالی که دیدن خوشحال شدن، این عطاه. این فاما من اعطا و تقا و پرهیز پیش کنه، یعنی بلا فاصله بعد از این اعطا پرهیز مطرح میشه، یعنی تقوای از معصیت. اولین گناه چیه که اتفاق میفته؟ اولین گناه منت گذاشتن حتی توی دل، یه بی‌معرفت. ما دیروز کادوی 100,000 تومانی براش بردیم، امروز سلامش کردیم جواب نداد، این منت شد. اگه شما بردید که بهتون سلام کنید بی فایده نداره. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذن فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اینا رو خوندیم، این تو بحث‌های امپای قبلی بوده، ولی برای اینکه اینجا ضرورت پیدا کرد دوباره آیه رو خوندم. اونهایی که مالشون رو در راه خدا انفاق میکنن و پشت سرش منت و آزار نمیفرستن، اینها پاداششون اجرشون نزد خدا محفوظه. تو دیگه تو دنیا نباید اجر بخواهی، این میشه اعطا. خب پس اینکه سعی شما پراکنده است، اما اگر کسی اعطا بکنه و تقوا پیشه بکنه، یعنی در این اعطا باید بعدش تقوا باشه، پرهیز از معصیت باشه. پس اعطاء در راه گناه هم نمیشه کرد، اعطاء باید در راه تقوا باشه و باور داشته باشد به نیکی و صدق بالحسنا، نیکی رو باور داشته باشه، بر اساس باور خودش اعطاء بکنه و نیکی بکنه، نه به خاطر حرف مردم،
نه به خاطر اینکه بگویند چه آدم خوبی است، نه به خاطر اینکه بگویند چه آدم بدی است، اصلا اینا رو فکر نکنه. خودش مصدق حسنا و نیکی باشد. فسنیسره للیسرا، این آدم رو میندازیمش تو راه آسانی. و خیلی سخت باورشان که آدم اعطا بکنه، اما با اون خصوصیت ها اعطا بکنه، بعد بیفته به سمت آسانی. تو که داری فقیر میشی، گونی برنجت که تموم شد، روغنم که تموم شد، تخمرغانم که کوکو کردی پختی خوردن رفتن، هیچی نمونده اینجا، هیچی نیست. نه، این بیباوریست، این تصدیق حسنا نیست. صدق بر حسنا. اون وقت ما که میگه یعنی همه نیروهای عالم ممحض و مجهزن که این آدم رو بندازن در طریق آسان. اولین آسانی که اتفاق میفتد آسانی درونی انسانه. این مقاله اخیر من خوندی روی سایت راجع به فسرهن الیک خود اربعتن من الطیر نخوندی؟ الان دو هفته است روی سایت، مراجعه کنید بخونید، هر روز به این سایت مراجعه بکنید. خوب نیست که دیگران به قول شما کامنت بنویسن، چندین کامنت که تقریبا همه هم یه حرف میزنن که ما تا حالا گمان میکردیم که این آیات قرآن دیگه از کار افتاده و به درد نمیخوره، اولین بار است که چنین تفسیری میشنوید. یکشون نوشته بود این سومین تفسیر آیات اینطوری است که من از شما میخوانم و واقعا لذت بردن. قریبا اینطوری بنویسن شما نخونید. بوده ها، یعنی همون بوده که در سوره بقره من توضیح دادم، پیادش کردیم، من ویرایش کردم، مختصرش کردیم، خیلی سو چسب کردیم. خب اونجا توضیح دادم که اون چیزی که ابراهیم میگوید لیطمئن قلبی اینه، فسنیسره للیسرا، میرود به سمت آرامش دل، آسانی قلب. حالا من اینکه یادتون بیاد، چون میدونم که این کلاساتون بقره رو گوش دادید، اونجا میپرسم که اون دلی که باید آرام بگیرد کجای انسانه؟ اگه کسی تونست بگه این دل اونجاست، این قلب که نیست. میگه دلم بیقراره، دلم ناآرامه، دلم غمگینه، دلم شاده. اون کدوم دله؟ نشون بده، بگو اینجاست، بگو اینجاست. جا نداره. و چون این دل جا ندارد، خدا در نظام هستی جا نداره، ولی هست. و قوی ترین احساس خداست، برای اینکه قوی ترین چیز در وجود انسان همون دله. دلم متلاطمه، دلم آرامه. ابراهیم این رو میخواد. اولا تومن ابراهیم خجالت نمیکشی؟ هنوز ایمان نیاوردی؟ بله بله. چرا؟ ولیکن لیطمئن قلبی، دلم آرام نیست، نگرانم. این کارو بکن، برو به سمت انس. فسرهن الیک، با نظام هستی آشتی کن، انس بگیر. مگر میشود انسان، همون ذکر و انسا میاد، نظام هستی هم جفت های زی حیات هم که باید ما با آنها انس بگیریم. من اگر با گندم انس نگیرم، گندم را نمیتوانم سبز کنم. اگر با درختم انس نگیرم، در خشکسالی به فریادش نمیرسم، آب با ظرف و با پای لنگ به پای آن نمیرسم. چون باش معنوسم این کار رو فسن و یسی روحو للی و سرا. دیگه این کار در نظام هستی به آسانی انجام میگیره و آسانترین این است که دل انسان آرام باشه، قلبش آرام بگیره. پس ببین از کجا سوگن میخوره. فَأَمَّا مَنْ اَعْتَا وَاتَّقَا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَا وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَا. گفتم هر دو رو میگه، هم انفاق رو میگه هم بخل. وَأَمَّا کسی که بخل ورزه، بخل در همه چیز هم. در همه چیز. به این اونجا که دستور میده وجعلوا بیوتکم قبله، در خانه هاتون رو روی مردم باز کنید، ضد بخله. اگه بسته شد بخل. از اون بگیری تا اینکه نمیدونم ما اون. ببینید قرآن چقدر هماهنگه و چقدر قشنگ میشه که آیات آدم کنار هم بشینه. که کیه که تکذیب دین میکنه؟ الذین هم فی صلاتهم ساهون، الذین هم یراءون، ریا میکنن و یمنعون الماعون و بخل میورزن از اینکه ابزار دست مردم را که بهش نیاز دارن در اختیارشون بگذاره. اون وقت ما همه فقیریم. آقا دوچرخه که دیگه نمیشه به کسی داد. دوچرخه که ماونه. آقا دوچرخه ماونه؟ خیر. بله. چرخ خیاطی هم ماونه. هاون هم ماونه. هاون سنگی سنگین هم ماونه. بیاد ببره. نمیتونه ببره؟ گوشتشو بیاره کنار حیات شما بکوبه. نه، حالا اینجا ما بچه‌مون خواب صدای آون. عجب. ببینی بخل. بخلا نمیفهمیم. ببینی چقدر انسان باید با خودش کلنجار بره تا با خدا انس بگیره. چهار تا پرنده رو بگیر با خودت انس بده. فسرهن نه انس بگیر، انس بده. وقت ببینید اگه ماها با هم انس بگیریم، هر جایی که هر یکی از ما باشه، با کوچکترین ندا و صدا و صوتی حاضر می شویم. سمجعل علا کل جبلین منهن جزءا. سر هر کوری یه بخشی رو بگذار. سمد اوهن نه بعد صداشون کن. یعتی نکه سعیا، با شتاب به سوی تو میرن. ما این آدم ها رو میخواییم بسازیم که با هم دیگه اینطوری باشیم. به شتاب. اما وقت این اونس اینه که نه ساعت یک بعد از ظهر من پیام بدم. اگر ساعت شش و نیمم پیام بدم و در قعر چاپ هزار متری هم باشه، باید خودشو برسونه. میشه اونس. ما هم اونس نداریم. من کار دارم و من اونجا هستم و من اونجا وعده کردم و این اونس نیست. و قرآن این رو میخواد. بشه تا سمت اون بخوانن هارا. من میخوام. من به عنوان کسی که این کبوترها و مرغها را آماده کرده ام برای پروازی که عیسی میگوید فانفخ فی فیکون طیرا باذن الله. حالا پرواز بکنه، پرواز بکنه. بیا بیاد کجا؟ به سوی من. من که همه با هم به سوی خدا ببریم، همه با هم پرواز کنیم. چه به این پرنده هایی که با هم پرواز میکنن میگن امت؟ دو خصوصیت درشون هست، دو ویژگی اون پرنده ها. من اونجا توی این بحث بقره گفتم که 4 خصوصیت پرنده دارد که در انس گرفتن این 4 تا خیلی مهمه. از این جهت خدا میگوید 4 تا پرنده رو بگیر، نمیگه 4 تا بز رو بگیر، 4 تا نام الاغ رو بگیر، 4 تا اسب رو بگیر، 4 تا سگ رو بگیر، 4 تا پرنده بگیر. خصوصیت باید داشته باشد. یک خصوصیتش پروازه. خدا راه رفتن نمیخواد، خدا پرواز میخواد. یه خصوصیت دیگرش اینه که پرنده با هر جا، با هر جا، هر آشیانه، هر لانه و هر کسی که انس گرفت به سوی او برمیگردد. یه کبوتر رو انس بده ببر تهران رهاش بکن، این کار کردیم هم. یه هفته بعد تو آشیانه. از اینجا کبوترهای انس گرفته پست بودن، نامه بر بودن دیگه، کبوتران نامه بر، همه کبوتران نامه بردن بده به سبب انس. خب خصوصیت سوم این است، هم رجعت در پرنده هست، باز میگردد. انا لله و انا الیه راجعون. کسی که انس نگرفته که نمیتونه بر. بخل ضد انس، استقنا ضد انس. و اما من بخل و استقنا و کذب بالحسنا، حسنا رو تکذیب کرد، بگم بابا خوشت میاد خیر و نیکی و اینا، وقت بعد هم همه خیر و نیکی رو میبریم در این که مثلا بریم دم خیریه مثلا یه جایی 100,000 تومان بدیم، اینا نیست. خیر و نیکی باید از درون و ذات انسان ها جوشش بکند. این چاهای اسم خارجی داره، نمیدونم حالا فارسی برش اسم درست کردن یا نه، چاهای جوشان، آرتزیان، یعنی از 100 متر هم عمقش باشه میزنه میاد بالا بخش باشه. این چشمه های آب گرم در ایران همه از این مدل هست، یعنی آب گرم در اعماق زمینه، در جاییست که آتش مرکزی زمین این آب رو داره گرم میکنه. این از کجا داره میاد؟ یعنی این کوههای آتش فشان از اون قلب مرکزی زمین که هنوز به صورت آتش هست و مذابه، از اونجا میاد میپاشن بالا و این آب از اون آتش ها گرم میشه میاد بالا. این حسناست. یه کسی که بخل بورزد و اظهار بی‌نیازی بکند، ببینید ما خیلی جوان هامون دیگه نسبت به دین و خدا و نماز و عبادت اینا اصلا بی‌نیازی میکنند، اظهار بی‌نیازی بکند و نیکی را و حسنا را دروغ انگارد، فسن یسره للعسرا، ما راه سختی را به روی او باز میکنیم. ما یعنی همه نیروهای عالم، همه نیروهای عالم متحد میشن که راه سختی رو به روی او باز میکنیم. من خواهش میکنم به این آیات دقت بکنیم و فوق کنیم. هنوز ما ذرات پلیدی ها در وجود هامون هست، اینا رو پاش بکنیم، به اون آیه دقت بکنیم. قد افلح من تزکا، قد افلح من زکاها، فقد خاب من دساها. کسی که در نفس خود دسیسه کند و پلیدی آن را به جای بگذارد و به تزکیه نرساند، حتما خوابه، یعنی سرش به سنگ میخوره، سرش به سنگ میخوره، فقط خوابه من دستا، سرش محکم به سنگ خورده است. سر کی به سنگ میخوره؟ یه کسی که فکر بکنه این راه مستقیمه، شتاب بگیره با نهایت سرعت بره، بعد یک دفعه سرش بخوره به دیوار بنبست. علاوه بر اینکه مجروح میشه، دچار یأس و ناامیدی کامل میشه. این خیبت ها، خیبت قد خواب من دستا. من واقعا به جهت این تحلیل های روانشناسانه و روانشناختی قرآن عاشق قرآن. چقدر انسان ها را تک به تک زیر و رو میکنه، زیر و رو میکنه، درون همه رو میریزه بیرون. سن یسره للعسرا و ما یقنی عنه ماله اذا تردا، آنگاهی که واژگون و سرنگون گردد دیگر مالش به هیچ درد او نمیخورد. ان علینا للهدا، هدایت دست ماست و بر ماست، وظیفه ماست. ان علینا للهدا، وظیفه ماست، بر ماست که شما را هدایت بکنیم. پس حالا که وظیفمون هست داریم درستی هدایت. و ان لنا للآخره والاولى، از اول تا آخر مال ماست. ببینید روی اینا حساب بکنیم، یعنی میخوام بگم حساب بکنیم یعنی فکر حسابگرانه بکنیم. میگه از اول تا آخر مال ماست، یعنی ما که به دنیا آمدیم خدا ما رو به دنیا آورده. اون ذره ای که به چشم نیاید تمام این اجزاء ما رو در خودش داشته به طور کامل، و اینا رشد کردن یکی یکی در آمد. یعنی در دل اون یک دانه یک گندم اون 700 دانه یا 70 دانه هست تو دلش در میاد. اینجا در اصفهان من کمتر دیدم، ولی در این منطقه بندر عباس و اینا گندم میکاشتن دقیقا. من میشستم حساب کردم هر دانه گندم 10 تا خوش ارزش داده بود، یعنی مثل گلدان توی شاخه شاخه 10 تا و هر خوشه 70 دانه دقیقا داره. این که قرآن میگه مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله که مثل حبت انبتت سبع سنابل فی کل سنبلت مئت و حبت، اون میگه 7 تا خوشه میده در هر خوشه 100 دانه، اونا 10 خوشه بود و در هر خوشه 70 تا، یعنی حاصل جمع یکیست 700 دانه تو دل یک گندم. این اول، پس اول مال خداست، آخرش هم که 700 تاست مال خداست. اول حیات ما مال خداست، مرگ ما هم دست خداست، رفتن ما هم دست خداست، به کجا می رویم هم دست خداست. و ان لنا للآخره والاولى، حالا که اینطوره فانذرتکم نارا تلظی، من شما را ترسانیدم، انذار دادم از آتشی که زبانه میکشد. این تلظا ماضی هست اما اینجا مضارعه، از اون مضارعه هایی است که یه دونه تش میفته، چون نار مؤنثه فعل مضارع میشه تتلظا. خب تلظا، یتلظا، تتلظا، یه تشو میندازه قرآن. یعنی اصلا عرب، حالا قرآن زبان عربیه دیگه، برای سهولت در تلفظ هست. زبانه میکشن مضارع ترجمه نه زبانه کشن. شما را انذار داده اما از آتشی که زبانه میکشن. من این آتش رو من در سوره بقره، اینا علم جدید خودم ها، اینا تو این مسافرت های سی دی ها رو پوش میدم تو را بعد یاد میگیرم میام دوباره براتون میگم. خب اونجا گفتم که این صفات رذیله انسانی هر یکش یک زبانه آتش هست، یک لذاست، حسد، بغض، کینه، خشم و از این صفات رذیله کرد، دروغ، ریا، تجاوز، تعدی، رشوه، ربا، اینا همین رو مثال بزنم. اینا آتش هاییست که زبانه داری میکشه. این که میگه این کارو نکن، یعنی انذار دادم که اگه این کارو بکنی این زبانه آتشه و همین زبانه آتش است که در قیامت تو را در خود میپیچاند و میسوزاند. اینه که خدا کاری نمیکنه، میگه این آتش حسد ذاتی توه، از درون تو داره در میاد. من اینکه اینجا ماشین آب پاش ندارم که میام آبم بریزم، هرچم آب بریزم اون دوباره شعله میکشه، فایده نداره. نارم تلزتا لا یسلاها الا العشق، هیچ کس در این آتش در نیاید جز انسان بدبخت سخت دل شقی، الذی کذب و تولا، کسی که دروغ انگاشت و پشت کرد روی بردار. و سیجنب و حل اتقا، اما اتقایی که اول گفت و اما من اعتا و اتقا و صدق بالحسنا فسنیسره لیسرا، حالا دوباره میاد سر وقتش. و سیجنب و حل اتقا، اما از این آتش فعل مجهول گفته یو جنن دور کرده می شود انسان مدعی، الذی یعطی ماله یتزکا، کسی که آلا مسر ما این دارایی. این گوش مال کیه؟ مال من. نگید دارایی یعنی فرش و پول و فلان. چشم مالکیه؟ مال من. بینی مالکیه؟ مال من. دندان مال من. این مال از خودمون شروع کنی. پا مالکیه؟ مال من. همه اینها رو میده. یوتی ماله و یتزکا، تا پاکیزه شود. خب شما که از خانه در آمدی بیرون به چه قصدی؟ به قصد فراگیری قرآن. برای چه؟ برای تزکیه و پاک شدن. پس مالم را که پایم بود به حرکت در آوردم، و مالم را که دستم بود، و مالم را که چشمم بود، و مالم را که عقلم بود، و مالم را که قلبم بود، همه به حرکت در آمدن، همه را در یک راه، راه تزکیه حرکت کرد. یعطی مال، حالا اومده با این مالها اون مال به درد نخور کاغذیه که ما همه قربانش میریم و دوستش داریم و میبوسیمش و قایمش میکنیم و اینا، اونا هم هرچه داشته ریخته تو جیباشو آورده که تا خدا میگه برزیم وسط یادی مالا. چرا؟ یتزک کن نه کسیف میخوام با. حالا آیه آخر خیلی قشنگ، و مال احد عنده من نعمت تجزا، اصلا فکر نمی کنه که این کار می کنه که یک کس دیگری به این جزا بده. یعنی نزد هیچ تو اندیشش را که من اصلا گمانم به این نمی رود که نزد کس دیگری نعمتی هست که جزای این کار من رو ببنده، الا ابتقاء وجه رب الاعلا، این دنبال جلب خوشنودی و رضای پروردگار بلند مرتبه است. میخواد بره اونجا، میخواد بره تا به خدای اعلا برسد. پس انسان ثم رددناه اسفل سافلین که نمیتواند به احسن تقویمی برسد، باید صفات ربوبی، صفات رب اعلا رو کسب بکنه تا همجنس او بشود و او شفیعش بشود، این جفتش بشه و اینم جفت او بشه تا بگوید که احسن. حالا سمدنا فتدلنا فکان قاب قوسین او ادنا، رفتم تا اونجا الا ابتغاء وجه رب الاعلا ولسوف یرضا. یعنی سوف مال قیامت، ولسوف یرضا، خوشنود خواهد شد سین مال آینده نزدیکه، سوفه مال آینده دوره. حالا سوفه یرزا در اون دور دست های دور خوشنود خواهد شد. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی